خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما حسن سوء استفاده رو از ارائه یاد گرفتین، از من دیگه نباید بذارم ارائه بدین. چون ارائه میدین همه چیزی که من میخوام بگم و میگین، بعدم سوال میپرسین، وقت من مجبورم برم یه چیز دیگه بگم. چه کاریه، خودم ارائه میدم، خودم همینا رو میگم، آخرش هم سوالم نمیپرسم. ولی خب اینم دیگه بالاخره سوره مریم دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من طبیعتاً از این نکاتی که خانم ابراهیمی اشاره کردن، از بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن، بعد استفاده کنم. شروع کنیم همین قسمت اول سوره رو خوندن. حالا یه بار دیگه این قسمت اول سوره رو میخوام با هم مرور بکنیم. آیه به آیهش رو فرمودن، میخوام دیگه کارمون ساده شد، لازم نیست آیه به آیهش رو معنی کنیم، ولی یه بار دیگه روایت این آیه به آیه رو با هم دیگه بشنویم تا برسیم به اون سوال که اساساً چه فرقی میکنه حضرت زکریا و یحیی، حالا چه به ما بر بخوره چه نخوره، چه احساس کنیم خدا فرق میذاره چه نمیذاره، چی میشه که اصلا خدا چی میخواد بگه. حالا اصلا شما بزنین اول ببینیم خدا چی میخواد بگه، شاید اصلا خدا میخواد یه چیز دیگه ای بگه، بعد بریم ببینیم که چی رقم میخوره انشاءالله. من میخوام آیه به آیهش رو با قرائت بذارم. اینم یه قرائتیه که آقای مشاری العفاسی انجام داده و آیه ها رو با یه دقت خیلی خوبی قرائت کرده. آیه‌ای که خدا صحبت میکنه با آیه‌ای که حضرت زکریا صحبت میکنه با هم متفاوته، با لحن‌های متفاوت خونده، اون ندا رو سعی کرده محقق کنه. حالا آیه به آیه با این بریم جلو. همین دسته اولو که یه بار شنیدیم میخوام به روایت دیگری براتون بخونم، این قسمت اول رو جمع‌بندی کنیم تا حالا ببینیم بقیه بحثمون چی میشه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل حروف مقطعه این سوره خیلی منحصر به فرده، جزء سوره های با حروف مقطعه کاملا خاص و ویژه است. در موردش هم سه تا روایت خیلی مهم داریم که فعلا کاری ندارم. یه روایت توصیف خداست، یعنی گفتن این حروف هر کدوم کدام اسم خداست. یه روایت از پیامبر فرمودن که هر کدوم از این حروف چه ویژگی برای شیعیانه، و یه روایت هم اینو مرتبط کردن به یک ماجرای تاریخی که اینم منحصر به فرده. ما در حروف مقطعه اینو نداریم که حروف ناظر به یک رخداد تاریخی باشن، که در مورد این حروف مقطعه اینو داریم، اما حالا مفاد اونا باشه بعدن، چون تا سوره رو نخونیم اونا خیلی دونستنش فایده نمیکنه. آدم باید یه بار سوره رو بخونه بفهمه، بعد برگرده ببینه حالا که اینو توی سوره گفتن و با این رمز، با این شروع رمزآلود سوره شروع شده، چرا اینطوری شده. اون باشه انشالله برای جلسات آخر. یه نکته مهم اینه که این سوره ذکر رحمت پروردگار است که خدا داره با یه بنده ای اونو نشون میده. پس اگه ازتون پرسیدن این سوره موضوعش چیه، ذکر رحمت. رحمت چیه که ذکر رحمت چیه؟ این خودش یعنی یه وقتی باید اول اینو شاید لازمه بفهمیم. اصلا رحمت چیه که ذکر رحمت مهم باشه؟ خدا ماجرای رحمتش رو روایت کرده در این سوره. اصلا این سوره سوره رحمته. اگه میخواستیم یه اسم دیگه براش بذاریم، بعد گفتیم سوره رحمت. این سوره رحمته. واقعا هم تا آخر سوره در مورد رحمت داره صحبت میکنه. ما تصورمون از رحمت خیلی تصور چیزی هم هست، از بس تکرار شده. رحمت دیگه بخشش الهی، اینجوری نیست. رحمت شاید بالاترین صفتی است که ما از صفت با خالق خودمون مت شدیم، چون رحمت یعنی افاضه فیض. از اینی که ما متولد شدیم به خاطر افاضه فیض تا هر اتفاقی که دیگه بیفته، یعنی یا از افاضه فیضی بهرمند یا از افاضه فیضی محروم شدیم. این قصه همه زندگی من و شما رحمته، یعنی لحظه به لحظه زندگی انسان رحمته. یا یه فیضی به آدم میرسه یا نمیرسه، یا فیض استفاده از اون فیض به ما میرسه یا نمیرسه، یا فیض نتایج استفاده از اون فیض به ما میرسه یا نمیرسه. زندگی کلن زیر مجموعه صفت رحمته که از رحمانیت خدا تا رحیمیت خدا رو شامل میشه. خیلی واژه بلندیه. همه اتفاقات زندگی وابسته به صفت رحمت، همه اتفاقات از خوب و بدش وابسته به صفت رحمت. اینکه یه فیضی همیشه یه فیضی نصیب بشر شده و استفاده از اون فیض خود فیض دیگری است و نتیجه حاصل از اون استفاده خود فیض دیگری است و فرصتی که اون ایجاد میکنه برای کار بعدی خود فیض دیگری است و اینجوریه که انسان در این فیض علی دوام غرق، هیچ وقت هم نمیتونه پاسخ اینو بده. شما هیچ وقت پاسخ رحمت خدا رو نمیتونید بدید. حالا ذکر رحمت ماجرای این سوره است. اینکه رحمت چجوری میاد، چجوری جریان پیدا میکنه، رحمت اولیه به انسانها چی بود، چیکار کنن که از رحمت بهره مند بشن، چیکار کنن از رحمت محروم میشن، این همه قصه این ماجراست که خدا تو داستان حضرت زکریا و بعد در داستان حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام اینو قشنگ توضیح داده. یعنی اینا داستانهای این موضوع هم که حالا نمونه شو تو ادامه میبینیم. کی داستان حضرت زکریا رو داره روایت بکنه؟ اون موقعی که فریادی خفته خطاب به خداش میده، یعنی هم فریاده هم آهسته است. چه چیزی زکریا رو به فریاد انداخته؟ احتمالاً بعد آیات بعد رو مطالعه کنیم ببینیم او از چه چیزی به فریاد افتاده که داره در خلوت خدای خودش رو صدا میزنه، ولی کن آرام. یعنی صحنه است فقط بین زکریا و پروردگارش. مثل خیلی وقتا که ممکنه برای من و شما این اتفاق بیفته، در خلوتی با خدا به همچین حالتی برسیم. ولی این مهمه که حضرت زکریا چی شده که به این وضعیت رسیده.
قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن.
اولین چیزی که حضرت زکریا میگن وضعیت خودشونو میگن، میگن من حالا یه توضیحاتی دادن دیگه، سن و سالم رفت، خلاصش سن و سالم رفته بالا. یعنی خب مشکلشون که سن و سال نیستش که، ولی ایشون اول خواسته رو نمیگه، اول وضعیتشو میگه. میگه خدا ببین این وضعیت بیچارگی من است، انسانی بیچاره هستم. این راحتش میشه بیچاره بودن، یعنی چاره ای نداره. و البته به دعای پروردگارم شقیم نیستم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی هر موقع در زندگی احساس کنه که دیگه جایی برای خواندن خدا نیست، این عین شقاوت. نه که به دعای ربم شقی نیستم، یعنی مثلا انتظار دارم مشکلم حل شه، نه، یعنی من در هیچ حالتی دست از خواندن خدای خودم نمیکشم. یعنی این ماجرا باعث نمیشه که من با خدا رابطم خراب بشه، هرگز. من حتی اون موقعی که به بیچاره ترین حالتم هم رسیدم، در اینکه تو رو بخونم تردید نکردم، در اینکه تو رو بخونم شک نکردم، غر نکردم، خسته نشدم، نگفتم خدا چرا منو نمیبینی، نگفتم خدا چرا حواست به ما نیست، نه اصلا. من هرگز نسبت به دعای پروردگارم شقی نبودم. یعنی این خیلی بده که آدم خوندن خداش برای موقعیت‌های خاصیش باشه. اگر موقعیت خیلی سخت بشه دیگه حس خوندن خداش نیاد، این خیلی بده. ما معمولا تا یه سطح آستانه‌ای تحمل میکنیم، تا یه جایی سطح تحمل داریم، تا یه اندازه سختی رو اتفاقا یاد خدا میکنیم. اما اگه قرار باشه این سخت شدید بشه، طولانی بشه، معمولا در رابطه‌مون با خدا اختلال ایجاد میکنه. قهر میکنیم، ما رو نمیبینه، انگار ما نیستیم، اصلا انگار ما جز بنده هاش نیستیم، احساس مسئولیت نسبت به ما نمیکنه. اینا کنه شک گرفتن. در صورتی که خدا ماجرای انبیایی رو برای من و شما روایت میکنه در قرآن و در این سوره که خیلی فراتر از سطح آستانشون با مصیبت روبرو بودن، خیلی فراتر از اینا، جوری که مشکلات من و شما یک صدم مشکلات اونا نمیشه. ولی نه قهر کردن، نه ناراحت شدن، نه گفتن من نمیبینه، نه گفتن چرا با ما این کارو میکنه اصلا. چرا؟ حالا تو ادامه میبینیم عبارتشو خانم ابراهیمی یکی دو بار اشاره کردن. اصلا قصه این سوره اینه، چون خیلی خدا رو دوست دارم. اصلا این سوره سوره محبته. این اگر یه اسم دیگه خواستیم به این سوره بدین، البته موضوع حب خدا تو خیلی از سوره ها اومده، اما این سوره داستان آدم هایی است که عاشق خدا بوده و خیلی بی‌نظیره. بخش زیادی از خواصی هم که برای سوره اومده به خاطر این موضوع. این سوره زنان و مردانی است که عاشقانه زندگی کردن. سرش اینه که خدا رو خیلی دوست داره. این دیوانه خداست، این عاشق خداست. این چیزا که ناراحتش نمیکنه، که اصلا این چیزا موجب ناراحتیش نیست. و این کلید بسیار مهمیه در این سوره، خیلی کلید مهمیه این تو این سوره. یعنی خیلی از تردیدهای من و شما، لغزشهای من و شما، اینا برای اینه که اون حبه وجود نداره. این سوره اومده بگه اون حبه چجوری به وجود میاد. بله، حتما که اول خدا من و شما رو دوست داشته، که اگر او دوست نمی داشت اصلا من و شما ذهنمون نمی رفت به سمت اینکه او را دوست داشته باشیم. این که هیچی، منظور آدماییه که عاشق خدا هن. اگه کسی احساس میکنه، اینو همین جلسه اول بگم، حالا نمیدونم چند جلسه در محضر این سوره نورانی خواهیم بود، 2 جلسه، 3 جلسه، بلکه هم 4 جلسه، ولی هر کی احساس میکنه تو زندگیش رابطهش با خدا اشکال داره، اون محبت بین او و خدا آنطور که باید نیست، این سوره درمان اختلال در محبت بین بنده و خداست. یه گریز بزنم، گریزش آیه آخر سوره است که الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مثلا این سوره سوره ریختن محبت، میگه محبت و ود اعلا درجه محبت رو میگن. وقتی محبت انقدر داغ میشه که به شریان حیات آدم وابسته میشه، به اون میگن ود. فرق ود با محبت اینه، محبت دوست داشتنه، ولی ود اونیه که براش میمیرین. برای همین میگن الا المودت فی القربا، آدم نسبت به قربای رسول خدا باید مودت داشته باشه، نه فقط محبت. فقط محبت کافی نیست، مودت میخواد. مودت اون محبتیه که براش حاضرین بمیرین، به این میگن مودت. اعلا درجه ودود دیگه، مثلا ودودم یعنی از محبت آکنده. این سوره سوره ایه که محبت به خدا رو به مودت خدا تبدیل میکنه، یعنی عشق به خدا رو جوری میکنه که آدم حاضر میشه جون بده برای خدا. نه اصلا لحظه به لحظه میخواد قلبش از قفس سینه‌اش بزنه بیرون. این سوره مبارکه مریمه. اینو گفتم برای اینکه با این روایت میتونید سوره رو بخونید. روایت آدم‌هایی که این گونه زیستند، این گونه نگاه کردند، اثری که تو عالم گذاشتن، چی میشه که آدم‌ها اینطوری میشن، چی میشه که آدم‌ها اینطوری نمیشن. اونجاییش که میرسه تو وسطای سوره که حالا جلسات بعدی میشه، میره تو داستان آدم‌هایی که اونطوری نمیشن، یه روزه‌ای برپا میشه که و اما خیلی ها هستن به این حالت نمیرسن ها، خیلی ها هستن که حتی اینو میگم برای این که به قول خانم ابراهیمی بعدن خودتون سوره رو بخونید، میگه بعضیا ذریه این آدم های عاشق بودن، ذریه اونا بودن، فرزندان اینا بودن، ولی از این عشق هیچی بهشون نرسید. چرا؟ اونجا میگه اواء الصلاة و تبع الشهوات، شرحش بمونه برای بعدن. اینجوری نیستش که آدم ها این محبت رو از اجدادشون به ارث ببرن، نه این به ارث بردنی نیست. اینی هم که حضرت علامه تأکید دارن نبوت به ارث نمیرسد، چون نبوت از جنس علمه، از جنس معرفته، از جنس محبته، به ارث نمیرسه که، باید طرف خودش در خودش به وجود بیاره، با خون منتقل نمیشه. ای بسا فرزند انبیای الهی که قطره ای از این، یه شمینی از این بهش نمیرسه. ای بسا کسی که فرزند انبیای الهی نیست ولی از چنین عشقی آکنده میشه. لذا این چیزی نیست که به ارث برسه. بیان حضرت علامه هم کاملا درسته، چون این چیزا به ارث نمیرسه، اینا رو باید بهش زحمت کشید. یعنی که این محبت ها در آدم به وجود بیاد، آدم باید خون جگر بخوره، خیلی صحنه ها باید در زندگی بیاد و بره تا این چنین آتشی در دل انسان به وجود بیاد. اینم نیست فکر کنید این آتش محبت از این آتش بنزینی هست، نه، این عداعتفارهایی که آدم رو در میارن از این عشقا که دیگه الان هم دیگه مدل زمینیش هم دیگه خزش کردن، اینا اسمش عشق نیست، اینا قلیان شهوته. محبت اینطوری نیست. ویژگی آدمهای عاشق خدا در این سوره هست. اتفاقا خیلی اهل داد زدن نیستن. داد زدن کار ما هاست که اهل نمایشیم، ما اهل نمایش نیستش که. این محبت ها، این عداعتفارهای ما رو نداره که. حالا اینا رو داشته باشین، همه این حرفایی که در مورد این سوره میشنوید در مورد محبت و عشق و همه این رو میتونید همش رو جمع کنین ببرید تو مجلس حضرت ابوعبدالله الحسین، بگید عشق به امام حسین چه قواعدی باید داشته باشه. یعنی اگر کسی خواست اون محبت به حضرت ابوعبدالله الحسین رو مدل حقیقیش رو از غیر حقیقیش تمایز بده، یکی از جاهاش تو قرآن این سوره است که میگه اگه کسی عاشق حسین باشه با اینکه نه فقط ادعا میکنه یه محبتی داره، چه فرقی داره. من یه بار روایتشو براتون خوندم، علیه السلام گفتن ما شد راشو ندادن امام رضا، گفتن نه شما شیعه ما نیستید. روز دوم اومدن، روز سوم اومدن، 40 روز بیچاره ها اومدن، گفتن آقا ما شیعه شما ایم، گفتن نه شما شیعه ما نیستیم، بریم. بعد روز 40 دیگه اینو نگفتن، گفتن ما دیگه آبرومون داره میره، میشه فقط حضرت رو ببینیم؟ گفتن ها حالا چون میخواین فقط ببینیم، بیاییم ببینیم. بعد که رفتن ببینن گفتن آقا ما 40 روز ندیده بودیم از در خونتون کسی رو برگردونیم. گفتن آخه امام رضا اینو فرمودن ها؟ گفتن آخه یه چیزی گفتیم که اون نبودیم. گفتن مگه ما چی گفتیم؟ گفتیم شیعه. گفتن شما شیعه این؟ بعد شروع میکنن شیعه رو تو، اگه شیعه علیه برای رسول خدا، شیعه نمیدونم حسینه برای فلان، شیعه این، شیعه اینه، شما بگید ما دوستدارتون هست. ادا چرا دارم؟ ادعا چرا میکنم؟ اگه شوخیه، بگید ما دوستدارتون هست. از این به بعد اگه خواستیم بگیم، بگید ما دوستدارتون هستیم، مشکلم نداره. بعد حضرت بغلشون میکنن و محبت میکنن و میگن خب ما دوستدارانمون هم دوست داریم، ولی حواستون باشه اون که میمیره برای ما که شیعه است، اون شکلش یه جور دیگه است. این نیستش که من اینجوری جیغ و داد میکنم یعنی شیعه ام، نه، اون عاشق بودنه کار داره، پرورش میخواد، سوختن میخواد، کلی زحمت کشیدن میخواد. این سوره، سوره آدماییه که میتونن ادعا کنن ما شیعه ایم، یعنی میتونن بگن ما یه عشقی داریم که براش میمیریم. خیلی سوره از این نظر شگفت انگیزه. برگردم به داستان، اینو گفتم برای اینکه هم شما رو ترغیب کنم به خوندن سوره تا جلسه بعدی، چون بالاخره ما فقط آیت اول رو کار میکنیم، هم بهتون بگم که این اصلا سوره پرتب و تابیه. حالا بعد روایت های سوره رو براتون بخونم میبینین که چقدر امام حسین علیه السلام در این سوره نقش داره. اصلا اصلا روایتی از ماجره حضرت ابو عبدالله به روایت سوره مبارکه مریمه که حالا انشالله بعدم بهش میرسیم. و اما حضرت زکریا که میگه خدایا من بیچارم، ولی بیچارگیم دلیل نمیشه که در خواندن تو لحظه ای تردید کنم، بعد میگه دغدغم چیه. خیلی این دغدغه جالب. حضرت زکریا نمیگه بچه میخوام، اصلا همچین جمله ای نگفت. میگه انی خفت الموالی من ورائی، یعنی ما یه مسیری رو اومدیم، یه حرکتی رو کردیم، یه کاری رو راه انداختیم، یه پرچمی رو بلند کردیم، یه چیزی رو ساختیم، نگرانیم که بعد از خودمون این امتداد پیدا نکنه، نگرانیم که این پرچم بیفته زمین، نگرانیم که این بنایی که ساخته شده بعدن خراب بشه. لذا ما ازت، از تو ولی میخوایم. نمیگه من غلام میخوام، نمیگه من ولد میخوام، نمیگه من ابن میخوام، که ممکنه اینا توش باشه ها، ولی معلوم میکنه اگه فرزندم میخواد چرا فرزند میخواد. نمیگه یه فرزندی که نبی بشه، اون حرف از علامه درسته، ولی فرزندی میخواد که میراثدار این جریان باشه. اشکال نداره ارث به این اطلاق بشه که مالش و بنایی که درست کرده، ساختاری رو که درست کرده، این بنا رو نگه داره، مثل نسل آینده که میراثدار نسل قبلیشون میشن. مثل اینکه الان من و شما میگیم ما میراثدار خون شهداییم، نه که شهادت با ارث به ما منتقل میشه، ولی بالاخره اونا یه بنایی رو برپا کردن که ما وظیفه داریم میراثدارشون باشیم، اونو نگه داریم. حضرت زکریا ولی میخواد، نه فرزند. این برای همه اونایی که میخوان بچه دار بشن، بچه دار شدن. غرض انبیا از فرزند هیچ وقت ولد نبوده. نه که ولد داشتن اشکال داره ها، نه که ولد نمیخواد ها. چرا؟ ولی اگرم ولد میخواد، چون یه بنایی رو برای توحید بلند کرده، نمیخواد این بنا رو زمین بیفته. اون دغدغه داره که نسل بعدی ای که پرچم داره توحیدن به وجود بیاد. اون اگه فرزندم میخواد، فرزند رو برای این میخواد. چون از اول فرزند رو برای این میخواد، دیگه بعدن اگر در عنفوان شباب فرزندش باید بره برای این دین کشته بشه، دست و پاش هم نمیلرزه. اصلا همون لحظه اول خودش راهیش میکنه، میگه من اصلا تو رو از اول برای همین میخواستم. بعدن اینجوری نمیشه که اونجا دست و پاش بلرزه بگه که آخه من فرزندمه، مثلا چجوری دلم بیاد. نه چجوری، که همین اتفاق هم میفته دیگه. یحیی علیه السلام جلوی پدرش به شهادت میرسه. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید خب یعنی اه پس یعنی میراثدار نشد. چرا نشد؟ میراثداری به این نیستش که بچه بعد از پدر باشه، که این پرچم رو دادن دست یحیی و به بهترین شکل این پرچم رو جلوتر میگه دیگه، میگه خذل کتاب به قوه. اصلا یکی از واژه‌های ارث در قرآن ارث بردن کتابه. ما داریم اورثنا الکتاب، در قرآن اومده دیگه، یعنی نسل بعدی کتابو از نسل قبلی به ارث میبره. مثلا یکی از موارد ارث کتابه، مثل که پیامبر گرامی اسلام کتاب خدا رو به ارث دادن به نسل بعدی. معلومه دیگه، این کتاب رسید نسل بعدی، حالا اقامش دست تو. نسل بعدی داد به نسل بعدی، نسل بعدی داد به نسل بعدی، بعد چندین نسل الان رسیده به من و شما. من و شما میراثداران کتابیم دیگه. این کتاب نسل به نسل به ارث رسیده که من و شما اقامش کنیم. حضرت زکریا یک چیزی رو میخواست، کتاب خدا رو اقامه کنه. این اینو میخواد. دغدغش از فرزند اینه ها. یعنی یه دغدغه بیشتر نداره، اونم توحید. یه دغدغه بیشتر نداره اون که نام خدا در عالم برده بشه. اگرم فرزند میخواهد، فرزند رو برای این میخواد که اسم خدا بخواد. مهم نیستش که دوره پیری آدم میگذره. بالاخره به هر شکلی آدم آخر زندگیشو تموم میکنه دیگه، این که اهمیت نداره که. آدم بالاخره دیگه بدتر از دیگه یعقوب که نیستش که، تش میدادش از شهر بیرون گوشه بیابون یه جایی دراز میکشه زیر آسمون خدا زندگیشو میگذرونه دیگه، تش اینه دیگه، از این بدتر که نمیشه که. ما هیچکون به این جام نمیرسیم ها. این انبیا جرعه مصیبت رو تا ته سر کشیدن، هیچ قطره‌ای واسه من و شما نذاشتن. خیالتون راحت. تهش اینه که آدمو بیرون شهر میندازن، هیچکی هم با آدم سر نمیزنه، همونجا میمونه زیر یه درختی برای خودش زندگی میکنه دیگه. واسه دیگه مرگ دیگه، یه جور آدم باید بمیره دیگه. اینقدر مرگ خوشگلن، مدلای مختلف دارن، که مهم نیستش که. مهم برای زکریا اینه که نکنه یه روزی بیاد اسم خدا رو کسی نبره. مبادا یه روزی تو این عالم به وجود بیاد نام خدا برده نشه.
زکریا دغدغه اینو داره. بذار اینی خفت الموالی هم امبرایی و امرأتی آقنن. من نگران موالی هم. بذار حبلی من لدان که ولی هم. اگه میشه از جانب خودت یه ولی برای ما بفرست. یه ولی نصیب ما کن. که من این پرچم رو بدم دستش. که نام تو دوباره برده شود. چون من عاشق نام تو هم. دیگه حالا چقدر این صحنه ها روزه ماجرای گفتگوی بی‌نظیر حضرت ابوعبدالله با حضرت علی اکبر دیگه بماند. اگه کسی خواست روزه علی اکبر از قرآن بخونه، بعد این آیات اول سوره مریم بخونه. بهتون بگم چی میشه یه بچه یحیی باشه. شگفت‌انگیز، عجیب و غریب، استثنایی، در نهایت عشق و دلدادگی، بعد باباش خودشون رو بفرسته میدون. چون حضرت زکریا همین کار کرد، خودش یحیی رو فرستاده میدون. به یحیی شهید شد آنچنان که ابو عبدالله حسین شهید شد، که سر از تنش جدا کردن. این رابطه های عاشقانه اینطوری که روزا شنویم اصلش اینجاست. یعنی اون اصل مدل کارخونش اینجاست که بعدا بقیه هم اون فراوری شده. مدل قرآنیش اینجاست.
من آل یعقوب و جعله رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا.
حضرت زکریا اینو خواست، خدا هم برگشت به زکریا فرمود که باشه زکریا، یه غلام بهت میدیم، بهت یه فرزند میدیم. ما این ولیی که خواستی رو در قالب فرزند بهت میدیم، یه فرزندی بهت میدیم که اسمه او یحیی، اسمش زنده کننده است، اسمش حیات بخشه. ولم نجعل له من قبل سمیا، او رو با یه خصائصی و خصائلی میدیم که احدی قبل از اون شبیه اون نباشه. یعنی یه دستگل بی نظیر بهت میدیم چون تو اینقدر دغدغه توحید داری. یه نمونه بی نظیر استثنایی رو بهت میدیم که پرچمدار این ماجرا باشه.
بله. فرزند بودن اون نکته‌ای که خانم ابراهیمی هم فرمودن اینطوریه. نبوت به ارث نمیرسه، درسته، ولی اقتضاء نبوت تحت تأثیر ارث هست. مثلا وقتی شما میخواین به یک کسی نبوت، وقتی خدا میخواد به یک کسی نبوت بده، او باید در نهایت سلامت روحی و معنوی و طهارت باشه. خب یکی از عواملی که در این طهارت اثر داره خب اون نطفه است و اون مادره و اون بارداریه و اینا دیگه. لذا اینجوری نیستش که نبوت به ارث برسه، اما بخشی از ویژگی های نبوت وابسته به ارث هست. این که میگیم فی اسلاب شامخ و ارحام مطهره، یعنی بالاخره یه پاکی ویژه‌ای میخواد اون نبوت و اون ولایت و اون امامت. اصلش هم ولایته، ولایت یه پاکی میخواد، بخشی از این پاکی با ارث منتقل میشه. حضرت زکریا هم علالقاده چون این قاعده رو میداند، میگه ما این قابلیت رو نداریم برای فرزند دار شدن، ولی ما از جانب تو ولی میخوایم. حالا این ولی رو به صورت از اول دعاش هم بر نمیاد که اصرار کرده باشه برای اینکه این ولی حتما فرزند من باشه، ولی خدا میگه ما به صورت فرزند بهت میدیم. بعدم ادامهش اینجوریه دیگه، حضرت زکریا هم تعجب میکنه، تعجبش هم درسته، باز فکر نکنین انبیا نباید تعجب کنن، نه تعجب به این معنی انکار که نیست، که تعجب این که الان بالاخره اهل بیت هم شما بیارین یه اتفاق خارق عادت بیفته، او تعجب میکنه، نه به دلیل اینکه فکر کنه خدا نمیتواند، تعجبش از این بابه که خدا چرا این کار شگفت انگیزو داره انجام میده، نه چون فکر میکنه خدا نمیتونه. قاعده شگفتیش به خاطر اینه که چی شده که خدا لازم شده یک صحنه اینطوری رقم بزنه، چون خدا بی خودی که خرق عادت نمیکنه که، حتما با خرق عادت میخواد یه صحنه بی بدیل در عالم رقم بزنه، اون موجب شگفتیه. لذا کسی فکر نکنه شگفتیشون از باب اینه که ای خدا تو میتونی، نه، اینکه معلومه خدا برای همین در ادامه میگه خدا براش آسونه که کسی فکر نکنه شگفتی اون پیامبر از اینه، نه، این شگفتیش به خاطر اینه که چرا خدا باید یه همچین کار خاصی رو بکنه. مثل اینکه برای من، برای همه ما همینطوره ها، مثلا وقتی یه عالم بزرگواری یه اتفاقی براشون تو زندگیشون میفته که منحصر به فرده، او هم اینجوری میشه، میگه یعنی چی از ما میخواستن، چه مأموریتی اتفاق خاص و رقم زدن، حتما یه مأموریتی من دارم، حتما یه رسالتی من دارم. این که از زکریا به این بازش، یعنی یه بار دیگه اون سوره های الف لام را رو که میخوندیم یه جلسه خدمتتون توضیح دادم، این که انبیا برمیگردن میگن چرا علارغم این شرایط داره این اتفاق میفته، این برای این نیست که فکر کنه خدا نمیتواند. انبیا انتظار ندارن خدا به خلاف روال عادی کاری بکنه، چون عبدن، یاد گرفتن که بندگی باید بکنن، طبق نظام عالم زندگی کنن. وقتی اتفاق خارق عادت میفته نمیگن که ما حتما مورد ویژه‌ای بودیم، برعکس ما تا یه اتفاق خاص بیفته، یعنی همین که سوار ماشین میشیم 4 تا چراغ پشت سر هم سبز بشه میگیم احتمالاً به خاطر نماز شب دیشبه، نه آقا جون 4 تا چراغ همینجوری سبز شده است، ما زود برمیگردونیم به خودمون. اون نکته ای که از قول علامه فرمودن، زکریا اصلا فکر نمیکنه موجود خاصیه که بعد برش کار خاصی کنن، او مطمئنه وقتی یه کار خاصی میکنن یعنی زکریا یک مأموریت خاص، او فکر نمیکنه من خواستم، هیچ وقت هم چی فکر نمیکنه، اون هرگز از بندگی بیرون نمیاد، انقدر از بندگی خودشو بیرون نمیدونه که وقتی اتفاقای خاص میفته براش مهم میشه که مطمئن بشه وحیه، این خودشو بری نمیدونه از خطا. اون زکریاستا در خلوت با خدا داره صحبت میکنه، فکر نمیکنه از القاء شیطان بریه. وقت ما همچین یه 40 روز دعای عهد بخونیم دیگه فرداش احساس میکنیم هر چی به ذهنمون میرسه وحیه، خواب میبینیم انتظار وحی داریم، راه میریم به دلمون میفته احساس میکنیم وحی، آه این خبرها نیست. اونا که انبیای الهی بودن چون میدونستن بشرن، تا آخرین لحظه زندگی خودشون از القاء شیاطین در امان نمیدونستن، یعنی اینقدر مراقبت داشتن از خودشون، اینقدر حواسشون به خودشون بود که آقا من بشرم، بعدم من مگه کیم، من یه بنده بیچاره ایم که هیچ چاره ای نداره، هیچ توانمندی ام نداره، اگرم یک عبادت هایی از من سر زده فضل الهی بوده، من که چیزی ندارم. که تا آخرین اونش که حضرت یوسف بود که اون همه صحنه های شگفت انگیز داشت، گفت ان النفس لامارهتون بسوء الا ما رحم ربی، بعدم برگشت گفت خدایا اگه میشه فقط صالح از دنیا برم، تتوفنی صالحا، اگه میشه صالح، بابا یوسف تو دیگه، تو دیگه چرا، تو که بابا صحنه‌هاش، آقا این بشر عزیز دل من، اگرم یوسف یه صحنه‌ای تونست یه کاری بکنه خداوندش به دو دستش نگه داره، خدا نگرش داشته، ببین اون که خودش گنده نمیکنه که، اون زار زار گریه میکنه مضطره که تا آخرین لحظه زندگی خدا منو نگه دار، ابراهیم علیه السلام همینطوری دعا میکنه، پیامبر خدا اینطوری دعا میکنه، زکریا هم همینطوریه، بشره. بعد میگه خدا من بشرم، من که آدم ناتوانیم. اولا وقتی اتفاق اینجوری میفته به من ربطی نداره، من که فضیلتی ندارم، که معلومه تو میخوای تو عالم یه کاری بکنی. بعد براش مهم میشه که مطمئن بشه این الهیه، چون یک مأمور برای زکریا این معنی مأموریته. یعنی زکریا علیه السلام از همون موقعی که یحیی به طور ویژه متولد شد فهمید که با این یحیی قرار اتفاقی بسیار عظیم بیفته. یعنی زکریا از همون موقع فهمید که بعد این یحیی رو یه روزی مصیبت زده سر از تن جدا ببینه. این اونو میفهمه. این اینو نمیفهمه که بله مزد سالها عبادتمون رو گرفتیم و خدا بهمون بچه داد. این که اصلا تو این فازا نیستش، که اون مست خداست. این از این ماجرا فهمید که یه مأموریت مهمی در مورد یحیی داره و براش مهم شد که این مأموریت رو مطمئن شه مأموریت الهیست و پای مأموریت وایسه. مثل حضرت ابراهیم که مطمئن شد مأموریت الهیست در این که فرزندش رو ذبیح ببینه. بعدم این قصه تو انبیا مثل که همینطور رواج داره که فرزندانشون رو ذبیح ببینن. اونم همینطوری بود. حضرت ابراهیم هم مطمئن شد که این مأموریت رو داره که اسماعیل رو ذبیح ببینن. بعد که مطمئن شد رفع مأموریتش عمل کرد. دیگه حالا سه روز ایشون نتونست با کسی صحبت بکنه، که اینم حالا خودش چیزیه، یعنی نشانه خدا این بوده که سه روز فقط با خدا میتونسته صحبت کنه. این تکلمش فقط در ارتباط با خدا فعال بوده، در ارتباط با مردم تکلم نداشت، مگر به رمز میتونسته یه چیزی رو منتقل کنه. و در تمام اون مدت فاوها الیهم ان سبحوا بکره و عشیا، صبح و شب داره میره تو مأموریت دیگه، این صبح و شب در حال تسبیح خدا بوده، اونم به وحی الهی. و بعدم گفتن فخرج علی قومه من المحراب. بعدم ماجرا جنگیه. فکر نکنید این آیه ها فقط آیه های عاشقانه، نه، این حیثیت جنگی داره. محرابه، از محل حرب داره میاد به سمت قومش. یعنی مأموریت جنگی دریافت کرده زکریا. چون اساساً اون رابطه مودت و عاشقانه با خدا در میدانهای قتال خودش رو نشون میده. یعنی زکریا داره برای یه قتال آماده میشه، برای یه مأموریتی از جنس قتال آماده میشه. حالا ادامهش داستان حضرت زکریاست. یه استراحتی، و چقدر استراحت؟ چی؟ 11؟ الان ساعت چنده؟ چشم، پس ساعت 11 فرمودن. یه صلوات ختم فرمودن. اللهم صل علی